21 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تجمع‌های اعتراضی در حمایت از توماج صالحی در شهرهای مختلف جهان روز یکشنبه نیز ادامه یافت. در پی افشاگری درباره قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس از چین در شورای شهر تنش رخ داد. مقام اتاق بازرگانی عراق میگوید ایران 11 میلیارد دلار پول بلوکه شده در کشورش دارد. واکنشا به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض زندانی روز یکشنبه ادامه داشت و تجمع‌های اعتراضی در شماری از شهرهای جهان برگزار شد. در لندن به رغم بدی آب و هوا، شمار چشمگیری از افراد برای اعلام همبستگی با توماج صالحی و محکومیت حکم صادر شده علیه او دست به تجمع زدند. کیانوش فرید، خبرنگار رادیو فردا، گزارش می‌دهد.
در لندن هم امروز واقعا ساکنان لندن، انگلستان مدام با هم دیگه تبادل نظر میکردن، فراخوانی داده شده بود و مطابق اون امروز همه در ماربل آرش لندن جمع شدن. آنچه که اتفاق افتاد این که هوا با اینکه واقعا سرد بود، بارونی و وزش باران، البته الان داریم کمی آفتاب رو میبینیم، ولی ساعت 2 که این قرار بود برگزار بشه همه فکر میکردن شاید جمعیت زیادی نیاد، ولی واقعا جمعیت خوب اومده بودن و همه پلاکارتهای در دست دستشون بود، بعضیا پوستر توماج در دستشون بود، بعضیا ماسک به صورت عکس در واقع تصویر توماج رو در آورده بودن روی صورتشون یا پشت سرشون گذاشته بودن. به نوعی صدای این که همه ما توماج هستیم شنیده میشد و دیده میشد، شعارهایی که داده شد اینجا و همه خواستار توقف اعدام توماج شده بودن. علاوه بر توماج عکس‌های زیاد دیگه هم منتشر شده بود، حرف از این بود که باید حکم اعدام متوقف بشه، به ویژه به 4 نفر دیگه ای که خب حکم اعدامشون این روزها افزایش پیدا کرده: عباس دوریس، مجاهد کورکور، رضا رسایی و حبیب دوریس. اینا زندانیان سیاسی بودن که اسامیشون اینجا هم برده شد. کار قشنگی که امروز در لندن اتفاق افتاد این بود که 3 رپر خارجی رو دعوت کردن، کسانی که واقعا در سن و سال توماج هستن و صدای اعتراض جامعه، همون موسیقی اعتراضی، و اینها اومدن روی سن و اجرا کردن صدای توماج بودن و میگفتن ما خودمون رپریم، توماج از جنس ماست و نمیتونیم باور کنیم که توماج فقط به خاطر هنرمند بودن و به خاطر اینکه صدای اعتراض بوده و به خاطر کار موزیکش امروز و به خاطر صدای رسای جامعه بودن چنین حکم ناعادلانه‌ای رو گرفته. در واقع این بخش قشنگ و پرشور برنامه لندن بود. اتفاق دیگه‌ای که اینجا افتاد یک حالت بارکدی بود که اگه روی اون می‌رفتین با تلفنتون می‌گرفتین نامه‌ای رو که منتشرم البته شده بود به طبق کسانی که اومدنم دادن. نامه‌ای بود که توی اون نامه ایرانیان مقیم لندن، کسانی که به هر حال اقامت اینجا رو دارن یا پاسپورت اینجا رو دارن، به عنوان ایرانی بودن تقاضاشون از دولت بریتانیا این بود که اینقدر مماشات نکنه با جمهوری اسلامی و بخوان به طور علنی و خیلی خیلی محکم از جمهوری اسلامی بخوان که باید حکم اعدام توماج و باقی زندانیان سیاسی متوقف بشه و تا روزی که متوقف نشده روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. نامه‌ای که قراره حالا به امضای بسیاری در لندن باشه.
کیانوش فرید، خبرنگار رادیو فردا، از تجمع اعتراضی در لندن برای توماج صالحی خبر می‌داد. اما پاریس نیز روز یک شنبه شاهد تجمع اعتراضی حامیان توماج صالحی بود. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
امروز از ساعت 3 بعد از ظهر در میدان باستیل پاریس، همون جایی که زمانی زندان مشهور باستیل اینجا بود و در انقلاب فرانسه این زندان تعطیل شد برای همیشه و الان تبدیل شده به موزه و محل اجرای اپرا، به صورت نمادین ایرانی‌ها انتخاب کردن برای برپا داشتن این تظاهرات برای حمایت از توماج صالحی و همه زندانیان سیاسی دیگر. در طی سخنرانی‌هایی که امروز اینجا انجام شد و حاضران بارها نام بردن از زندانیانی سیاسی که محکوم به اعدام هستند و همچنین از کشته شدگان به ویژه اعتراضات اخیر ایران، سخنرانی ها عموماً به زبان فرانسه انجام شد برای بیشتر مخاطب فرانسوی، برای صدها فرانسوی که در یکی از شلوغ ترین میدان های پاریس اضافه می شدند به جمعیت بیش از 1000 نفری ایرانیان در اینجا با پرچم هایی که نشان زن زندگی آزادی بر آن نقش بسته بود و شیر و خورشید و عکس‌هایی از کشته شدگان و زندانیان. از سخنرانان برنامه امروز دو وکیل ایرانی فرانسوی بودند، همچنین نازیرا معروفیان خبرنگار ایرانی که مدتی رو در ایران در بازداشت بود، همچنین محمد صادقی که به حبس محکوم شد و در ایران و اخیراً به پاریس مهاجرت کرده. محمد صادقی به نقش ویژه هنرمندان در انعکاس صدای مردم در اعتراضات اشاره کرد و او گفت که هر هنرمندی خود حق انتخاب داره که در کجا بیسته، چه چیزی رو به مردم نشان بده و چگونه آن رو به مردم نشان بده و یا در نسبتش با حاکمیت چگونه باشه. نمایندگان مجلس ملی فرانسه، همچنین نمایندگان فرانسوی در پارلمان اروپا، از جمله اریک جادو از حزب سبزها اینجا حضور داشتند و سخنرانی کردند. آقای جادو به طور ویژه به ناآرامی‌هایی که در خاورمیانه هست و مشکلاتی که بیشتر کشورهای اونجا متحمل میشن اشاره کرد. منشأ همه این مشکلات رو نظام جمهوری اسلامی دانست و خواهان آن شد که برای ریشه‌کن شدن مشکلات خاورمیانه حکومت جمهوری اسلامی سرنگون بشه. دیگر نمایندگانی هم که صحبت کردند به طور ویژه به نقش ویژه سپاه در سرکوب اعتراضات و در زندانی کردن و پرونده سازی برای زندانیان سیاسی ایران اشاره کردند و خواستار تلاش بیشتر نمایندگان اروپایی و دولت‌های اروپایی در قرار دادن سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی اروپا شدند. اجرای موسیقی به زبان کردی به یاد مهسا ژینا امینی از دیگر بخش‌های این برنامه بود. چند تن از مقامات شهری پاریس از جمله ژنویو گاریگوس، معاون شهردار پاریس که در این مدت همراهی بسیاری با ایرانیان ساکن پاریس در برگزاری تظاهرات داشتند، حضور داشتند و اونها هم مروری کردند بر آنچه که در این روزها میگذره و میگفتند که باید همچنان ایستاد و باید به کمک مردم ایران شتافت با برقراری تظاهرات و با انعکاس آنچه در ایران اتفاق میفته در رسانه‌های اروپایی و البته تأثیر آن بر افکار عمومی و نزد سیاستمداران به ویژه اروپایی که همچنان روابط خود رو با جمهوری اسلامی ادامه میدن.
گزارش شهاب عموپور بود از تجمع اعتراضی حامیان توماج صالحی در پاریس. اما به دنبال انتشار گزارشی درباره قرارداد پر ابهام و غیر شفاف شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی با یک شرکت چینی، جلسه علنی شورای شهر به محل درگیری لفظی نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری های ایران روز یکشنبه، تعدادی از نمایندگان شورای شهر نیز هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی شهرداری تهران صحنه علنی را ترک کردند. و نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق میگوید ایران 11 میلیارد دلار پول بلوکه شده در این کشور دارد. طارق الهاشم الفیهان روز یکشنبه در همایشی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق گفت تبادلاتی با واحد پول ملی دو کشور صورت میگیرد تا بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم. او افزود مشکل عمده ما تبدیل ارز است که البته سعی کردیم از طریق تهاتر حل کنیم. پیش از این مقامات ایران نیز اعلام کرده بودند که عراق 9 تا 11 میلیارد دلار از بابت خرید گاز و برق جمهوری اسلامی بدهکار است. و کمبود تخت‌های بیمارستانی، فرسودگی بیمارستان‌ها و تخت‌ها موضوع نگران کننده است که چالشی اساسی برای بیماران و کادر درمان محسوب می‌شود. بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی، اگر جمعیت فعلی ایران را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، باید حدوداً 255 هزار تخت فعال بیمارستانی داشته باشیم. این در حالی است که باید در نظر گرفت چه مقدار از این تخت‌ها فعال هستند و چه میزان در بیمارستان‌هایی هستند که فرسوده نیستند و حداقل‌ها و شرایط اولیه را دارند هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس داشتم، ابتدا از استاندارد جهانی تعداد تخت بیمارستانی در ایران پرسیدم. آلان توفیقی:
میانگین جهانی تخت 2.7 تخت به ازای هر 1000 نفر هست که خب بر اساس این گزارش در ایران کمتر از 1.8 تخت به ازای هر 1000 نفره. برای مقایسه بد نیست بدونید که مثلا در ترکیه و عربستان در حال حاضر تعداد تخت به ازای هر 1000 نفر 2.7، یا مثلا در فرانسه 6.7 تخت به ازای هر 1000 نفره. که یک نکته دیگر همینجا من باید بهش اشاره بکنم و خب علاوه بر این کمبود کمبود تعداد تخت به ازای جمعیت که اصطلاحاً سرانه تخت بهش گفته میشه و در ایران کم هستش، با یک معضل بسیار جدی دیگه هم مواجه هستیم و اون توزیع نابرابر همین تعداد کم تخت ها هست. مثلا اگر شما به آمارهای رسمی وزارت بهداشت مراجعه بکنید، میبینید که 22% تخت های بیمارستانی کشور در استان تهران قرار داره و بعد از استان تهران بیشترین تخت ها در یزد و سمنانه. اما در مقابل اون ما کمترین تعداد تخت رو در استانهای محرومی مثل سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری و یا همینطور خراسان شمالی شاهدش هستیم. ببینید این وضعیت در درجه اول باعث کاهش کیفیت ارائه خدمات میشه، یعنی متناسب با نیازی که جمعیت داره خب طبیعتاً در موقع ضرورت خدمات درمانی نمیتونه در اختیار این افراد قرار بگیره و خب این میتونه در دراز مدت اثرات نامطلوبی بر خود کیفیت زندگی هم داشته باشه، یعنی باعث کاهش طول عمر افراد بشه و همینطور کیفیت زندگی رو به شدت تحت تأثیر قرار بده.
از طرف دیگه هر تخت بیمارستانی یک ضریب اشتغال و یک میزان نیروی انسانی هم نیاز داره که الان مدیریت سلامت کشور نمیتونه این نیروی انسانی رو حتی تأمین کنه. نظرتون در این زمینه چی هست؟
ببینید علاوه بر این که خب یکی از معیارها و شاخصهایی که برای بحث اینکه آیا یک تخت چون به تنهایی خودش که ارزشی نداره، باید پرسنل و نیروی تخصصی مورد نیاز برای ارائه خدمات در کنار این تخت وجود داشته باشه که اون هم متاسفانه در کشور با یک بحران جدی مواجه شده. ببینید ما بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی به ازای هر 10,000 نفر جمعیت باید 50 پرستار به عنوان مثال وجود داشته باشه که در حال حاضر ما در کشور 25 پرستار به ازای هر 10,000 نفر جمعیت داریم که خب این نشون میده که ما حتی از اون بر تخت هامون که تقریبا نصف میانگین جهانی است و از این ور هم تعداد پرستاری که برای ارائه خدمات مورد نیاز هستش باز هم نصفه، که خب برآوردهای خود وزارت بهداشت میگه نزدیک 100,000 نفر پرستار باید جذب بشه تا بتونن اون خدمات لازم با کیفیت، حالا نگیم خیلی بالا، با یک کیفیت قابل قبول ارائه بشه. خب ببینید این معضل من فکر میکنم به علتش هم اگه خیلی سریع بخوایم اشاره بکنیم، مسئله این هستش که در ایران اولویت اول برای نظام جمهوری اسلامی متاسفانه مسئله بهداشت و درمان نیست. شاهد این ادعای بنده تحمیز که از سرانه کلی کشور یعنی درآمد ناخالص ملی کمتر از 5% اون به بهداشت و درمان تخصیص پیدا میکنه. این در حالیه که مثلا در کشوری مثل عراق که خیلی هم از لحاظ شاخص‌های سلامت از ما جلو نیستش، حدود 10% از سرانه ملیشون رو به بحث بهداشت و درمان اختصاص دادن. و یا همینطور در ترکیه، یا مثلا شما اگر فرضاً به تعداد پرستار در قطر توجه بکنید، 10 پرستار به ازای 50,000 نفر جمعیت دارن. خب این رو چطوری تونستن این کار رو بکنن؟ یا همینطور تعداد تخت‌های بیمارستانیشون خیلی بالاتر از اون استانداردهای دنیا. از این طریق که اولویت دادن به مسئله بهداشت و درمان و از درآمد ناخالص ملیشون سهم بسیار بیشتری از ایران اختصاص دادن به بهداشت و درمان. تا زمانی که این عدم توجه و عدم اولویت داشتن بهداشت و درمان از بین نره و سهم مناسبی حداقل بین 8-10% که گفته میشه امروز در دنیا به عنوان یک استاندارد میشناسنش از درآمد ناخالص ملی به بهداشت و درمان تخصیص داده نشه، من فکر میکنم در بر همین پاشنه کمبودها در ابعاد مختلف تخت بیمارستانی و همینطور پرسنل بیمارستانی خواهد چرخید. به همین دلیل هم هست که ما امروز شاهد فرار نیروهای تخصصی از جمله در بهداشت و درمان از پرستار و پزشک گرفته و یا همینطور متاسفانه داریم میبینیم که مسئله آمار خودکشی ها داره در این گروه های مرجع افزایش پیدا میکنه.
گفتگوی بود با آلان توفیقی. اما در آستانه یه نشست مجمع جهانی اقتصاد در عربستان، دولت سعودی در نشستی ویژه برای بررسی جنگ غزه نسبت به پیامدهای منفی این جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داد. محمد الجدعان وزیر دارایی عربستان در جلسه شش جانبه عربی در روز یکشنبه گفت جنگ غزه در کنار درگیری‌ها در اوکراین و نقاط دیگر فشار زیادی بر فضای اقتصاد جهانی وارد کرده، در حالی که منطقه به ثبات نیاز دارد. پس از نشست ویژه شش جانبه عربی در ارتباط با غزه، اجلاس دو روزه مجمع جهانی اقتصاد روز دوشنبه در ریاض آغاز خواهد شد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22 با رادیو فردا بمانید.